السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا نستعين وصلى الله على سيدنا محمد الطاهرين. راجب این حرکت اخیر که انجام شده من کمی دقایقی صحبت بکنم، چند دقیقه و بعدش بحثمون رو ادامه بدیم. ببینید این حرف خیلی حرف خوبی نیست که بگیم دیدی گفتم. این حرف دیدی گفتم اینجوری میشه، ولی این قاعده است. به هر حال قاعده این که شما اون کارها و مجموعه کارهایی که باید بکنی و نکردی باید انتخاب سخت بکنی، و در انتخاب سخت نهایتاً وارد قضیه بشی. البته حالا باید ببینیم چه پاسخی جوابی وجود داره، ولی اگر میبینید که مردم دیگه حتی باور نمی کنن جواب رو، یعنی به عجب آقا تو همچین موقفی گفتن ما تلاوی و حیفا رو با خاک یکسان میکنیم دیگه، گفتن اگه، یا قبلا گفتن کسی نگاه چپ به ما بکنه، فکر حمله بخواد بکنه، اصلا با یه مشت پولادی نه چی فکر بگیم، بخواد تخیلش رو بکنه. و امیرالمومنین به امام مجتبی میگن ولا تدعون الی مبارزته، میگن کسی رو دعوت به مبارزه نکن، ولی و ان دعیت الیها فعجل، اگه دعوت شدی جواب بده. این که من دعیت الیها فعجل، این که دی هنوز میخوان در تله جنگ وارد نشن، این به نظر میاد که هی خودشونو و مجموعه کشور که داره در یک انتخابهای خیلی پیچیده سخت و اینجوری وارد میشه، مجبور وارد بشه. به عبارتی البته استقبال میکنیم، خدا من نشون دادم آیات 189 بقره به بعدش که وقتی که وظیفه تعیین میکنه، وقتی اون وظیفه انجام نمیشه، خدا میاره وظیفه رو دم در خونت میذاره، یعنی میگه حالا که اون کار رو نکردی بیا بدر، احد، احزاب، فلان، اینا وارد این پروسه بشو. و مأموریت همون مأموریت فتح مکه فرق نداره، فقط با یه هزینه بسیار زیاد همون مأموریت داره انجام میشه. حالا هی نق زدن چیزیه، ولی آخرش اینه که الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و هم به اخراج الرسول و هم بدعوکم اول مره، آیات سوره توبه. این اون شروع کرده، وقتی اون شروع کرده که کلا ماجرا رو اون شروع کرده، تو چرا داری پاپس میکشی یا اون کاری که باید بزنی جوری که فشرت به من خلفهم، که هزینه شو آمریکا باید پرداخت کنه، یعنی یه جوری باید اسرائیل رو بزنی که هزینه دار بشه برای آمریکا. امنیتی ها نمیپسنده این حرفا رو، ما تو کانتکست خودشونن و ما میگن چرا دخالت میکنی تو این بحثا، ما میگیم تو چرا دخالت میکنی تو بحث ما. خب بخره با هم داریم کنار میایم، ولی اگر فشرت به من خلفان، اگه دشمن آمریکا نباشه این وسط و این قلقگیری که با ما کرد، یه بالاخره قلقگیریه دیگه، یه قلق گرفت ببینه ما چکار میکنیم الان، پایه یه پاسخ ضعیف آنچنانی دریافت بکنه، خب قلقگیری کرده دیگه، میدونه چه کارهای دیگه ای میتونه بکنه. خیلی طبیعیه، اصلا احتیاج به آیه روایت نداره اینا. خب یعنی همچین اتاق شاخ خلافه گولاخه نمیدونم چیشی نیفتیدی، باید میشینیم یه ده جور شطرنج بازی بکنیم تو بفهم چه اتفاقاتی از این بعد میفته. و همونی که گفتم انتخاب سخت، انتخاب سخت یعنی همین. و اینو اتفاقا تذکر دادم که بعدا نگید که ما اومدیم اینجوری یا یوهای اینجور شد، نخه. این نوع از گفتمان آخرش اینجوری میشه. وقتی بود که هیچ کی از ماها تصور نمیکردیم اون اسرائیل با ما حمله کنه، ولی الان مردم کاملا آماده بودن اینکه اسرائیل حمله کنه. یعنی ببینید ما از کجا رسیدیم به کجا، به لحاظ امنیتی، که یک موقع است که هیچکی باورش نمیشه کسی ما حمله بکنه و الان هم باورش میشه، الان خیلی باورپذیر شده. اینی که قرآن میگه که خلاصه و هم بدعوکم اولا اتخشونهم فالله حق ان تخشوهم کنتم مؤمنین، میترسی خدا از خدا بترس. بعد بعدش هم بارها عرض کردم، چند بار، 10 بار دیگه هم عرض میکنم، و این نکته این است که وقتی شما بگید همه کلاژ ترمز فرمون زیر پای آقاست، این حرف اشتباه است. زیر پای امیرالمومنین نمیست، چه باشه زیر پای آقا، کاملا این بستگی داره. وقتی که ماجرا، حالا دیگه نمیخوام نهج البلاغه براتون بخونم، ماجرای حکمیت پیش اومد، همه گفتن اگر، یعنی بعد از این که میخواستن یه دور دیگه بعد از حکمیت لشکر تجهیز بکنه به سمت معاویه، دیگه مالک اشتر شهید شده بود، همه میگفتن اگه مالک اشتر بود این لشکر جمع میشد، مالک اشتر دیگه نیست. دقت میفرمایید، مالک اشتری که لشکر جمع بکنه، خلاطا اینا همینان که دارن جمع و جور میکنن کارو. و این نیست که شما بگید که آه میشینیم کنار، یه سید اولاد پیغمبر ولی زمان اون وسط وایساده، اون وسط چی جوابی دادن؟ فکر کردن. یه سید همه وایسیم نگاه بکنیم بگیم که خب بزن دیگه، مسئولیت بپذیر دیگه، خب چی کار کن، تبیین کن دیگه، چی نمیشه که، پس تو چی کاره ای؟ پس تو چی کار قرار بکنی؟ قرار نیست ما کاری رو، بعضی هم همش وایسیدن به خودشون رو ولایت مدار دارن نشون میدن، اینجوری که من کنار وای میسم ببینم تو چی کار میکنی. تهش اینه که اون چیزی که تو میگی من میگم، هنر کردی. اون کاری که ولی میکنه قرار نیست من بکنم، اون کاری که من میکنم قرار نیست ولی بکنه. ولی هم محضور داره تو خیلی از کارها، هم محضور تو خیلی حرفا، اون نمیتونه. من اینو میدانم، اون منتظر یه سری تبیینه که دست رو باز بکنه. شما باید با تبیین دست رو باز بکنی. وقتی که به امیرالمومنین گفتن انسرت سرنا معک، بری تو جنگ ما هم میایم، حضرت گفت اتقلقل و تقلقل قدح فی الجفیر الفارق، من تلق 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 بگم برشم تو مرزا بجنگم، هرگز من این کار نکن، تو برو بجنگ. انا قطب الرحا، من قطبم، من باید وسط بایستم، کی من صورت مملکت رو باید جمع کنه. انسر تسر نامه این کار نداره که بری، ما هم موعدیم، بگی ما هم میگیم. ممکن نشد حرف که نشد، ولایت مداری که این چه تصویر خونکیه از ولایت مداری که انسرت سرنامه‌اش. این معیت به چه درد میخوره؟ معیت اونی که نقشه‌ش رو بدونی، زبان براش تولید بکنی، کار براش تولید بکنی، دستش رو باز بکنی، مشتش رو پر بکنی، این کارا اون کارا. و یا نه من بلند شم اتقلقل و تقلقل قطف الجفیر الفارغ، بلند شم تلق تلق برم برسم برم تو مرزا بجنگم، که اون وقت تو بیای بجنگی، خود تو بیای بجنگ، مملکت رو چیکار کنم من؟ ببینید این اصلا تصوراتمون راجع به دیگه ولایت مداری داره از ترس تصوراتی داریم تولید میکنیم که قطعا غلطه. این کی گفته این ولایت مداری؟ ولایت مداری این است که شما نقشه او بفهمی، حرفش رو بفهمی، نقشه‌شو بفهمی، مشتش رو پر بکنی، تبیین بکنی. من اینو میدونم گاهی اوقات تبیین هایی که صورت میگیره تو این ور اون ور، که همون چیزی که خود حضرت آقا حتما نمیتونه بگه، آقا پیام تشکر میفرسته. بارها دیدم این صحنه رو. یعنی چه؟ خب اگه دقیقا خود تبیین کن جوری، نه خب من ولی نمیتونم تبیین کنم اینجوری، تو باید باشی. پیغمبر امیرالمومنین بچه بود، با بچه های امیرالمومنین درگیر میشد، اینو سنگ میزدن پیغمبر امیرالمومنین بچه بود، 10 ساله بود، 12 ساله بود، سنگ هم میزد پدر اینا رو در میورد. خب هیچی، پیغمبر درگیر بشه الان اون، خب یه علی میخواد اون درگیر بشه دیگه. این نیست که بذاریم ببینیم آقا چی تبیین میکنن. معلوم آقا هم یه چی داری تبیین نمیکنن، نمیگن، نمیخوان، عمل نمیکنند، معلوم، ولی کارش یه جو قطب روان نبود به چرخه، چرخش ها تغییر ها فلا اینا مال قطب نیست. قطب باید میان تمام امور به سمت من میاره، میگه و علی و انا به مکان من سال جان وایسادم، من نمیتونم این گردش هایی که شما توقع دارید من انجام بدم. لذا تصور باطل، خنک، بیخود، کسی که کوچکترین کار مدیریتی کرده باشه میفهمه این تصور تصور باطلیه که خیلی دارن درست میکنن که همه چیز زیر پای آقاست الان، یعنی کلاج و ترمز و فرمون دم دستش و فلان اینا آقاست. آقا بزن بزن دیگه، کی اینجوریه، کجا اینجوریه، کی امیرالمومنین اینجوری نیست. امیرالمومنین که اهل رجز علکی نیست، وقتی میبینه یار نداره رجزشو میخونه ولی آخرش نمیجنگه. پس دیگه بعد از جنگات صفین و نهروانان یه دور دیگه میخوان برن با معاویه بجنگن، یه سری خطبه داره اونجا حضرت، یعنی جالبه اون خطبه. میشه ولی بره بالا منبر و ضربه به یدهی علی لحیته شریفه، محکم بزنه تو صورته، بعد انقدر گریه بکنه که نمیتونه اصلا دیگه صحبت بکنه. گاهی اوقات یوهای ولی رو جوری حلقه های میانی میذارن سر کار که اوهی میبینه این در میاد تشا. منو این خطر رو خیلی دور و دیر نمیدونم که کسی که میاد میگه آقا من اینجوری میکنم اونجوری میکنم، اگه اینجوری بکنی اونجوری میکنم فلان اینا، بعدش میشینن همه نگاه میکنن اونا چی مثلا چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، بعدش هم تو تله جنگ میخوام وارد نشن. این خود اون جنگ است. ما الان در معرض شرایط هم هم میگن جنگی نکنید، نه یا واقع شرایط جنگیه، یعنی چی شرایط جنگی نکنید؟ شرایط داره به سمت شرایط کاملا جنگی پیش میره، بوده الان برای ما هم داره اتفاق میفته. نه حالا دیگه هر کی شنید دیگه خود داند دیگه چی کار داره میکنه. ما کاری نیستیم، وظیفمون جهاد تبیینه. بیشتر از اینم گفتن شبیه نق زدن میمونه، هی هم بگیم دیدی گفتم، دیدی گفتم این صحنه وجود میاد، دیدی گفتم یه جایی فوالله ما غزی قوم قد فی عقر دارهم الا ذلوا. یه موقعی وقتی ما میگفتیم که آقا باید بزنی رو دست آمریکا، این کاری که او کرده بدون هماهنگی با آمریکا نیست، باید آمریکا رو بزنی تو، یعنی دست و بال آمریکا رو باید بزنی. و یعنی هی خودتو آوردی تو لیگ دست سه داری با این بازی میکنی، الان باید یه جوری بزنی. اون اینو من نمیگم، قرآن میگه. قرآن تو کی اینو میگه؟ اون موقعی که جامعه اسلامی در ابتدای کار ضعف ضعفه، میگه یه جور بزن اون حواسشو جمع بکنه، یعنی هزینهشو اون بپردازه، هزینهشو اون بپردازه، نه اینی که اون دارم سر عقل بیاییم. صلوات خب سوره مبارکه نور قبل از آیات نور صفحه بله کسیو صفحه 354 رو بیارید. ببین من قبل از اینکه باز وارد سوره نور بشم، چون که سوالاتی شد، من این نکته رو بگم. در زندگی خانوادگی یه قاعده ای وجود داره، حالا این قاعده فقهیه یا نظریه مبناست کاری ندارم، بحث معاشرت به معروف، کلن معاشرت به معروف، به خوشایند، به عرف، به چیزی که زندگی حال بده، اینجوری این معاشرت پایه معاشرته. برای همین است که یه موقع اگر معاشرت و زندگی رفت به این سمت، یغنهم الله من فضله، اگر نرفت به این سمت، ضمن اینکه تئوری قرآن بر این است که واقعا زندگی ها به جدایی کشیده نشه، ولی اگه واقعا توی فرضی داره میره به این سمتی که دارن متنفر میشه از هم دیگه، زندگی این گزینه بره به سمت جداییش هم اتفاقا یغنهم الله من فضله، یعنی هر دوتاش یغنهم الله من فضله. اون تا مراتب باید به این در حقیقت دقت کرده علکی خودمون رو نندازیم و نبریم به سمت بحث طلاق و این چیزا. برای همین این دوتا آیه رو با هم دیگه نگاه بکنیم، صفحه 80 صفحه 99، برای اینکه اون بحث قبلی هم تو سوالات تکمیل بشه. صفحه 80 ببینید، این آیه 19 رو تا حالا چندین بار با هم دیگه خوندیم، آیه عجیبیه. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، در حقیقت یه جوری زن رو نگه ندارید، حلال نیست که ان ترثوا النساء کرها، از زنها بخواید ارث ببرید یه جوری. مثلا این یه رسمی بوده، الان بعضی ها متأسفانه رسم جاهلی رو دارن که برن زن بچه مایه دار بگیرن، خب که بعد این پدر خانوم بمیره یه ارث کلون برسه به این خانوم، بعد این ارث اینو بالا بکشه. خب یعنی اینجوری با این متد بعضی دوستان برن زن بگیرن. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، و تحت فشارم قرار ندید تا اینکه به بعض ما آتیتموهن، اون بعضی از اون چیزایی که بهشون دادید، چه در قالب مهر چه در قالب دیگری فرق نداره، اینها رو مجبور شن که ببخشن. خب یعنی تحت فشار اینجوری قرار ندید. الا یأتینا بفاحشه مبینه، مگر یه فاحشه مبینه انجام بدن، که فاحشه معنی کار ضد اخلاقی مرسوم نیست، نه، یه این فاحشه مبینه یعنی کارهای خارج از عادت دیگه میکنن. خب ول میکنن میرن واسه خودشون، نمیدونم، یعنی دارن مرد و تحت فشارهای دیگری هم قرار میدن. اگر زندگی برسه به این نقطه، تازه اینجا میگه و عاشروهن بالمعروف، با زنها به معروف برخورد بکنید، فان کرهتموهن، ایم بدتون اومد، فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، ممکنه شما از یه نفر بدتون بیاد، خیر کثیر داره، یعنی باز حکم طلاق نمیده اینجا. خب در همشیمان این خیلی پایان عجیبیه بر این آیات، چیزی که اینجوری بکن اونجوری بکن، مهرو نگیرید، تحت فشار قرار ندید، و عاشروهن بالمعروف، بازن به معروف برخورد بکنید، و این کرهتموهن، اگه بدتون اومد از زنه، اون زن بدتون اومد، پس آن تک روشنی ان و یجعل الله فیه خیرن، که خب بدتون اومد که اومد، اون چه دلیلیه که شما بخواید به واسطه اینکه خوشت نیمد یه نفری رو مثلا طلاق بدی، یا زندگی خودت و بچهات و اون و فلان اینا رو به این بنبسته این مدلی بکشونی. لذا فضا میبینید که یه فضای در حقیقت خیلی خانواده محور، خانواده نگه داره. البته این نکته سر جای خودش هست، اگر یه نظرسنجی یه موقع یه جای خیلی معتبری کرده بود، خیلی هم به این چیزا خیلی معتقد نبود، ولی جالب داشت برای من میگفت، میگفت آقا چرا اینجوری، گفتم نه تو میفهمی چرا اینجوری این نظرسنجی، نه من نه هیچ کسی دیگه. دیده بودن همه عوامل چی به نماز بستگی داره، نماز میاد پایین فحشا میره بالا تو هر نفری، مثلا میاد پایین طلاق آسیب اجتماعی فلان اینا ایجاد میشه تو اون جامعه، نماز میره بالا مثلا آسیب حتی سیگار فلان اینا میاد پایین، طلاق میاد پایین. برای همین است این آیه چیزی رو ببینید که حافظ و علی الصلوات و الصلوات الوسطا و قوم لله قانتین، فکر میکنید کجای قرآنه؟ وسط بحث طلاقه. خیلی عجیبه که این آیه وسط بحث طلاقه، انگار میخواد کنترل بکنه طلاق رو، وای میسه رو نماز ظهر، وای میسه رو نماز بکنه نماز ظهر. چرا اینجوریه؟ هیچ کس هم نمیدونه چرا اینجوریه، چرا تو شاخصهای چیزی همه چی بند میشه به نماز، نماز میاد پایین اینا میره بالا، میره بالا اینا میاد پایین، شاخصهای در حقیقت آسیب اجتماعی و چیز ضد دینداری. لذات اینی که الذین مکنناهم اقاموا الصلاة، این خودش یه چیزه حرف خیلی مهمیه، کسایی که مکنتی پیدا میکنن فرهنگ نماز رو غنی میکنن، هر چقدر این فرهنگ غنی تر باشه جامعه سالمتر مونه، حتی تو طلاق ها تو فحش ها فلان اینا، دیدن وقتی نماز میره بالا اینا میاد پایین، نشستن با نمونه آماری بزرگ اینا حساب کردن ها. و نموناموری های بسیار خیلی دیدنیه اون تحقیق. بله، نماز به خصوص نماز ظهر برای بحث طلاق هر کدوم یه خاصیتی داره، اون هم حتم حافظ و علی الصلوات دیگه و صلات الوسطا. صلات وسطا خاصیتش اینه که وسط دنیاست، یعنی وسط اینی که طرف داره جست و خیز دنیاوی میکنه. حالا یه موقع بالغدو و بالآصال اول روز آخرش هم این پرونده چی ده، یه موقع وسط روز طرف باید بره نماز بخونه و این نماز به خصوص نماز ظهر برای اینی که شاخصهای دیگر رو کنترل بکنه نماز اینجوریه. برای همین است که گفتن تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی از همه فحشا و منکرها الفحشا المنکر کلا یه ویژگی اینجوری داره، این منحصر فرده. ما غیر نماز همچین چیزی نداریم که این کار بکنه، لذا جایگاه ویژه، یعنی بیاد نمازشو بخونه چیکار بکنه، خانواده اینجوری بماند. اون موقع صفحه 99 اگر این آیه 129-130 اصلا 128 از 128ش نیا بکنه، این خیلی باز دوره همینه. و این امرأتون خافت من بعلها، صفحه 99، و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن، اگه نشوز اعراضی زن ترسید از بعل و شوهر خودش اینا، فلا جناح علیه ما یصلح بینهما صلحا. صلح معنیش یعنی چی؟ یعنی کوتاه اومدن، یعنی حقوق رو مطالبه نکردن. این خاصیت صلحه. خب یعنی شما حق و سفره رو نکشی طرف خودت. و صلح و خیر بعد تا اینو میگه، میگه احضرت الانفس الشح و احضرت الانفس الشح، جانها شح توش حاضر میشه، یعنی بخل شدید. تا میای بگی که آقا من میبخشم، یه چیزی گوبیخ گوشت وزوز میکنه که کم نیاری ها، نبخشی ها، فلان نکنی ها، تو سری خور میشی زن تو سری خور ها، اگه فلان بکنی چیه؟ احضرت الانفس و شر. یعنی مطالبگر حق، حقمو بده. او اگر این فضا فضای حاکم بر خانواده باشه که آدم ها بخوان حقوقشون از همدیگه بگیرن و بر اساس غیر صلح حرکت بکنن، یعنی کوتاه نیان نسبت به هم دیگه، کوتاه نیان. کسایی که ازدواج کردن میدانن اینو، این شاید مهمترین پیام حضرت امام وقتی که ازدواج میکردن، آدم ها پیش ایشون میگن دیگه برید با هم دیگه بسازید، برید با هم دیگه بسازید، یه حرف شدت فنیه تو این بحث. چون که یه هوی یه چیزی میاد تو ذهن آدم که اگه اینجوری بکنم جوابشو ندم فلان، هم فکر نکنه من تو سری خورم. گاهی اوقات پدر مادرم شیر میکنن در این زمین، اونا کم بی تقصیر نیستن گاهی اوقات. و احضرت الانفس و شح، اگر کسی دو تا آیه ما داریم، یکی در سوره هشت یکی در سوره تغابن، این آیه فوق العاده است. این تیکه آیه میگه و من یوقه شح نفسهی فاولاک هم المفلحون، کسی که رها شده باشه از این شح نفس، حالا فرق نداره تو روابط زن و شوهری، میخواد تو جامعه زن. هی میخواد حقوقشو بگیره از همسایه، حقوقشو بگیره از این به اون از اون از اون، یعنی میخواد خلاصه اصلا تو او کزمغیر. کزمغیر چیه؟ آقا اینو بدونید، مهمترین میگه فاولاکه هم المفلحون، به خاطر این مهمترین بحثای سلوکی عزیزان تو این کارا به خصوص تو خانواده انجام میشه. اینقدر دنبال فوت کولگری نگردید. من پیش مهمترین اساتید اخلاق رفتم، تهش همینی که بهتون دارم میگم. اگر کسی سلوک میخواد تو همه خانواده سلوک انجام میشه، اینقدر فوت کولگری نداره که یه چیزای عجیب غریبه مثلا فلان، همینی که طرف کزم غیظ بکنه، جواب نده، غضب نکنه، اونجا گیر نده، بهانه گیری نکنه، آه سلوک تو هم اینا از همه کار سختتر و از همه سلوک ها مهمتره. اگه این سلوک رو رعایت بکنن خدا توفیق نماز شب هم بهش میده، خدا توفیق اونم میده، اونم میده، اونم میده، هزار تا چیز میده بهش. اینی که احضرت الانفس و شح میگیره تو آدم، یعنی میره دنبال این که فکر نکنه خرگیر آورده، باید بهش بگم که فلان تو 20 سال پیش نمیدونم فلان کارو کردی، مامانت نمیدونم فلان چیز، اینجوری که بفهم من چه حافظه خوبی دارم و فکر نکنه من میخورم. خلاصه من زنی نیستم که بخورم از تو، من شوهری نیستم که فکر کنی بخورم. همین کسایی که قصب نمی کنن، آتو نمی گیرن، چی نمی گن، حرف چی نمی کزم غیز می کنن یه جایی فلان، همه اینا سلوی عزیزم می خواهی. و من یوق شح نفسهی فاولاک هم المفلحون، این دوتا آیه دقیقا اینجوری ما داریم، هم سوره هشت هم سوره تعاون. اینو خیلی بهش دقت، یه دقت ویژه سلوکی بکنید، اینقدر نه بگی که حالا اونجا چی، اون چی میشه، اون یکی چیه، آقا شما همین یه خانواده از دست شما راضی بشید، بچه ها حرف بزنید، غضب نکنید، راحت باشید با اینا، خلاص آتو نگیرید مثلا، این کاره که معمولا مرد در حق زنها، زنها در حق مرد. حالا یه موقع قضا نیست، قضا نیست، خب نیست دیگه، حالا مثلا قرار یه نوبنی بود جاده بخور گه، حالا دیگه من رفتم سر کار اومدم برن، ها باش رفت سر کار اومدی، قضا نیست حالا. یا مثلا ظرف مونده، چرا این ظرف ها طور بشو، ها طور بشو، یعنی چرا ظرف ها طور بشو، خیلی ساده است. یعنی اگر این سلوک ها رو پسش بر اومدیم، سلوک های دیگر هم خدا توفیقش رو هم میدهد، ولی اگر از این شح نفس در نیومدیم، یعنی هی داریم، اینی که طرف اومده جلو پارکینگ شما پارک کرده، این مهمترین امتحان سلوکی شماست، گاهی قد در هفته، در ماه، اینی که آینه با آینه میکنه با شما، اینی که مهمترین امور سلوکی شماست، که اینی که پار کرده چی کار میخوای باش بکنی، جرش میدی، بعدن خلاصه چند بار شیرش میکنی، بعد تو سرش میزنی، چی کار میکنی، کلا تو این فضاها چی کار میکنی. این همونیه که مهمترین امور سلوکی ماست. من یوق شح نفسی و اولاک هم المفلحون. بعدش که این میگه تو احسن و تدهو و این نبلا کانون ولن تستتی و ان تعدل بین النساء ولو حرستم، اگر شما هیچ موقع نمیتونی بین النساء ولو این که حریص هم باشید و خیلی هم دلتون بخواد عدالت برقرار بکنید بین النساء، اونم معنیش معلومه دیگه، عدالت قلبی برقرار نمیشه دیگه، و این هم این با اون آیه ابتدای سوره نساء سازگار نیست. فلا تمیل کل المیل، اینا که شبهشو میدونید دیگه، اونجا گفته که تا دو تا زن و سه تا زن چهار تا زن فلان جایز، اینجا گفته به شرط عدالت، تو اون آیه گفته به شرط عدالت، این آیه میگه چیه، میگه نمیتونه عدالت برقرار کنه، خب اینجا تعلیق به محال که چرا اونجا گفته. بس بعضی فکر میکنن خیلی باهوشن مثلا اینا این آیاتو پیدا میکنن، خب که آه مثلا اینجا اینو گفته و معلومه دیگه بر چی گفته، یعنی میخواد بگه که اون چیزی که شما توقع داشته باشید بین النساء باشه و عدالت کامل قلبی حتی فلان، اینا آدم بین دو تا بچه‌ش هم نیست، حتما کسی که چند تا بچه دارم میدونم بین چند تا بچه آدم هم این اتفاق نمیفته، خب بین چند همسری کسی که چند تا همسر دارن اونم اتفاق نمیفته، ولی اون لازم نیست، اون اصلا لازم نیست. فلا تمیلو کل المیل فتدروها کالمعلقه، یه جوری هم تمایل پیدا نکنی که انگار اونو ولش کردی، و ان تسلو و تتوب ان الله کان غفورا رحیما، اگه میخوای ولش کنی آقا ولش کن دیگه، تمام شد، این چه زندگی نیست. و ان یتفرقا یغن الله کلا من سعته، اگر جداشن خدا از وسعتش به هر دو میدهد، یعنی همون جوری که اگه ازدواج بکنه یغنهم الله من فضله، طلاق هم بگیره سر جاش، آقا یه موقع اشتباه انتخاب شده هر چی که درست نیه، کار گره خورده دیگه، هیچ جوری هم در نمیاد. البته با تمام شرایطی قرآن گفته. ببینید شما آیه یک طلاق رو بیخیال نشید، تو اونجا حق بیتوته هست، لا یخرج لا تخرجوها من بیوتهن ولا یخرجن، اگر طلاق بگیره باید بیا تو همون خونه کماکان باشه، فقط با حجاب. همین. و کوچکترین شوخی چیزی که بوی رجعت میده، این به معنی مراجعه است، یعنی نمیخواد همینجوری هم این طلاق انجام بشود. میدونید که این کاری که میکنن در طلاق ها که زن از خونه میره بیرون، میره خونه باباش، این با صراحت قرآن اختلاف داره، یعنی صریح قرآن میگه این کارو حق نداره این کارو بکنه، باید بره تو همون خونه بمونه محجبه، اونم نمیتونه اینو بیرون کنه. همین. بعد ببینید خب چه اتفاق ممکنه بیفته، ممکنه آیا رجعت انجام بشه؟ آره، خدا میخواد این بشود. خب یعنی خدا نظرش این نیست که این اتفاق، ولی اگر حالا دیگه واقعا شد دیگه جاش هم درست بود، من یتفرقا یغن الله کلا من ساعته، خدا از وسعتش به هر دوتا میده. واسه آقا یکی از این طرف اومد گفتش من روزیم کم نداره، گفتن ازدواج بود، من ازدواج که اومد گفت روزیم زیاد نداره، ما تمام طلاق بده من طلاق روزی زیاد، اون چجوری با همین دوتا رو داشتن امتحان میکنم دوتا آیر که حالا شاید داشتم با طرف شوخی میکنم، من نمیدونم حالا داری روایت داریم اینجور که هر دوتاش عامل روزیه، هم ازدواج هم طلاق. ازدواج سر جاش، طلاق سر جاش. اینم از بحثی که مانده بود. و اما سوره مبارکه نور در آیات که داشتیم عرض میکردیم، ببینید این آیه الله نور السماوات والارض، من عرض کردم آیه پیچ داره، اصلا قیافش معلوم پیچ داره، یعنی خیلی روند و روان و مثلا اینجوری نیست، الله نور و سماوات و الارض، مثلا نوره کمشکات این فیام مصباح مصباح فی زجاجه که انها کوه اون دوری و یو قدم، اصلا حالا یه سری ایکس ایگره زد تی اصلا چی داره میگه، الان چرا اصلا اینجوری وارد بحث شده؟ من یه مقداری چون اینجا جای عمومی فرض نمی کنم، این مهمه، این فرض اول من، بالاخره کسایی این که سالیانی پای بحثا بودن درسا بودن فلا اینا، راحته بگم که الله و نور و سماوات و الارض، یعنی الله خالق آسمان و زمینه، خب نور و سماوات و الارض یعنی موجد آسمان و زمینه، به هر غلطه تقریبا، یعنی خیلی از مفسرین هم فرمودن. چرا من اینو میگم؟ به خاطر اینکه ببینید یه بحثایی هست، این بحث ها عمومی و منبری نیست، مثلا چون نباید کسی بره تو منبر اینو بگه، من به طلبه هم میگم، میگم من دارم به شما میگم اینو، این بحث منبر نداره که شما بگید آه آسمان و زمین وجود ندارن، خب چی میشه؟ طرف چی فکر میکنه؟ فکر میکنه یا آسمان و زمین این و اینا هیچ و پوچن، اینجوری فکر میکنه دیگه، خب اینجوری فکر میکنه، ولی واقعا وجود ندارن. چی دارن؟ حالا باید توضیح داد چی دارن که هیچ و پوچ نشه. این بحث ها مهمه، اهمم این مراعات ها رو میکردن، زیل این ثم یغض تفتح هم ولی فنوزور هم، این آیه ذریح محاربی میاد به زراره، خب اینا از اجلای اصحاب بودن دیگه، زراره اون تو شاید فقهی بوده، زراره از اجلای اصحاب بودن، این ذریح محاربی خلاصه میان ذریح میگه که من توضیح، من از امام صادق سوال کردم، ثم الیغدو تفسهم، امام فرمودن لقاء الامام، ثم الیغدو یعنی کسی آلودگیاشو بزداید، و مولا ایام حج زوراره اینو سوال کرده بودن، حضرت بودن ناخونه رو میگیره، بعد این سیبیلاش هم بزنم. بعد زور آره اینا خود کف میکنن از اینکه به بود یعنی چی سنبال یقود تفسه هم آلودگیشو بزنن، یعنی لقاول امام بلند میشن میرن پیش امام میگن که ما از کنها سوال که میتونم ملی اقود تفسه هم یعنی چی؟ گفتیم ناخونشو بگیره شواره بشو بزنه سیبیلاشو بزنه. این بودن خب زریع یه چیزی میگه چیز عجیب میگه جانب شما میگه که گفتیم لقاول امام بودن آره زریع درست میگه و میگه اونو چه ربط منم میگن که حضرت میگن که کی مثل زریع زریع محاربی یحتملو مثل ما زریع زریعه دیگه شاگرد کلامیه چیزیه فلان اون هم میکنه اینا خب معلوم همه تو نهفتم که همه زریح گفتم اینا زریح با دالگال آن من به زریح گفتم به تو که نهفتم که به تو گفتم همین ناخوناتو بگیر خب به اون گفتم لقاول امام خب لذا واقعش اینه که حمل احادیث اهمه اینا طبقه بندی دارن واقعا طبقه بندی دارن و همه طبقاتشون نباید لو داد لذا ممکنه این صوت روی یه دهی بشنون اصلا یه های قاطی کنه به یکی حال من اینجا چون خودم هستم من نمیزم قاطی کنه خب انشاءالله ولی این معلومه دیگه آیه پیشداریه و حالا بهتونم میگم استفاده از ادبیات نور کلن یه استفاده خاصیه تو قرآن و بهتون میگم چرا از ادبیات نور اینقدر استفاده میشه لذا اگر متوجه هم نشدید همون برگردید به تنظیمات کارخانه همونی که قبلا فکر میکردید او خدای هست داره عالمو ایجاد میکنه فلان همیه همین با همون تنظیمات کارخانه کار رو در بیارید خیلی دارم میگم این ذات اقدس الهی آقای جوادی که چی کیه ما همون خدا خودمونه خب حالا ایشون میگه ذات اقدس الهی اگه اونو نفهمیدیم همون خدای خودمون خب اینم اگر متوجه نشدید این مثال رو متوجه نشدید که مثال سنگینیه سر جای خودش حالا من سعی میکنم مثال رو بازش بکنم بیارمش پایین تو این جلسه دو سه جلسه دیگه چون مهمه این میفته فی بیوتن اذن الله این نور باید بره تو بیت و بعد رجال لا تلهیهم تجارت محصول این نوریه که اومده تو این بیت و این سه تا آیه ای که کاملا گیر کرده به هم دیگه این سه تا آیه پس اینم به عنوان اینکه آقا طبقه بندی معارف اگر کسی متوجه نشد دست به تنظیماتش نزنه او همون که تعالی فکر میکردی یه خدایی داریم ما هم هستیم خدا هم هست ما بنده ضعیف در مقابل خدا قوی همین این تصویر خود غلطه ولی خب حالا همین این با این کار در میاری دیگه با همین نماز میکنیم ما با همین این تر ما تصویر دقیق نیست خدا غلط هم نه ادبیات نور در قرآن که حالا خودتون برید ببینید یه چند تا آدم من میخونم به مناسبت نور یه چیزیه جنسه که شما نمیبینید خب ولی همه چیز هم به واسطه اون دارید میبینید دقت میکنید الان مثلا این حالا نمی که منبع نور رو نگاه نکنید الان هم دیگه سرتون جوی باشه ما داریم هم دیگر نگاه میکنیم شما هم نگاه میکنیم من هم شما رو نمی کنیم ولی هر دوتا اون نور رو نمیتونیم نگاه کنیم یعنی نور رو نمیبینیم مثلا خب این یه خاصیت در حقیقت نوره عمران صابی این بحث افتاده دست عرفا تبدیل به یه عظمتی شده این بحث عمران صابی در اون احتجاجاتی که با امام رضا میکرد که حتما روایتش رو دیدی یا ندیدیم تو تولید صدوق هست تو اون اخبار رضا هست من یه تیکه جورتون میکنم که یه سوالی میکنه سوال اینه میگه که بله میگه که یا سیدی اهو فی الخلق ام الخلق فیه میگه خدا تو خلق یا خلق تو خداست ما تصویری که راجع به خدا داریم یه تصویر این مدلیه که در حقیقت خدا خیلی بزرگه، انقدری که اصلا دم دست من دیگه نیست، خیلی بزرگه. یعنی شبیه موجودات خیلی بزرگ، مثلا دیگه از همه چیز منزه شده و فلان، یه چیزی شده اون بالا. روایات ما یه جور دیگه ای بیان میکنه که قرآن هم همینو بیان میکنه، حالا خور خور بتونی، که مثلا یا آلن فی دنوب بهی یا دانن فی علوب بهی، یعنی میاد پایین ولی بالاست، میره بالا ولی پایینه. حالا اینا رو باز به تو میگم، یه مدل های خود روایات ما بیان میکنن که این مدل خلاصه. عمران صابی میگه اهوه فی الخلق ام الخلق فی، قال الرضا علیه السلام جل یا عمران انزالی، نه خدا تو خلق نه خلق تو خداست، لیس هو فی الخلق بل الخلق فی تعالی انزالی، و سأعلمو کما تعرفو بی ولا حول ولا قوت الا بهت، یاد میدم به حول قوه الهی بهت میگم این چیه. یعنی اخبرنی علی المرآت انت فیها ام هی فیک، الان صورت مرآتیه ای هست، یعنی تصویر خودتون تو آینه، تصویر شما تو آینه هست، خودتون هم هستید. میگه کی تو کی الان، یعنی الان تو تو اونی اون تو تو، مثلا میگه نه هیچ کدوم نیست. فان کان لیس واحد منکم فی صاحبه فبأی شیء استدللت بها علی نفسی، اگه این اونجاست تو هم اینجایی. اینو به عمران صابی میگن، همه یه مال مجالس علمی، این اینو به عبارتی سر نگرده، اینجا چی نیست که شما بهت همجور جار بزنید این بحثو. و حالا به تو میگم تو فرهنگ قرآن با چه ادبیاتی بیان میشه، میگن چجوری میفهمی این توه اگه هیچ ارتباطی با هم دیگه نداری، چجوری میفهمی؟ میگه به خاطر وضع هم بینی و بینه هم، به خاطر نوری که این مسئله بودی بلازه. بل میگن نور رو میبینی، این نوره خودش دیده میشه وقتی تو ولی تصویر خودتو تو آینه میبینی، این نور هم میبینی؟ میگه نه نور من نمیبینم، و همجی متحیر میشه. حضرت هم ویل میکنن، خب یعنی میخوان بچه میگن بریم نماز ما میخواد سوال کنه، بعد میگن بریم نماز، مثلا وقت نماز میگن بابا من سوال دارم، میگن بریم نماز. خب ببینید این مثال مرآت و نور و اینها، شما امام باز یه مثال میزنه، امام خمینی تو کتب عرفا این اومده ولی امام هم میفرمه، شما میرید توی اتاق آینه کاری شده، درسته؟ آینه ها شکلاش متفاوت، یکی حتی مقعر محدب فلان همه این چیزا، خودتون رو به هزار صورت میبینید با شکل مختلف، کوچیک بزرگ مقعر محدب فلان اینا، دیدید که آدم جلو آینه های مختلف یکیه، ولی تمام این صورت ها هست، این صورت ها هیچ و پوش نیست. شما از جلو آینه بیایید کنار واقعا دیگه صورتی واقعی نمیمونه، ولی با این حال اون هیچ نیست، موچ نیست. یعنی شما صورت مرآتی شماست، تصویر شما در آینه است. این رو قرآن تحت یک عنوان میگه به نام آیت، آیت آیت و نشانه آیه. ما سه مدل آیه داریم، سه مدل آیه داره. یک مدل، یک یعنی یه چیزی نشانه یه چیزی، یه موقع است این مثل نشانه های راهنمای های رانندگیه، یه خط اینجوری سفید وسطش کشته، میگن این آیه است برای اینکه ورود ممنوعه، این نشانه یه چیزیه، یا یه تی تقریبا کشیده میشه شما میگین یعنی بنبسته، به این میگن آیه. این ضعیف‌ترین نوع آیه، آیه اعتباری. گاهی اوقات یه خورده بالاتر از اینه آیه، و اون چیه؟ و اون این است که شما یه دودی میبینید یه جایی رفته هوا، شما میفهمید پشت این کوه آتیش روشن کردن، اعتباری نیست، ولی دو تا چیز کاملا جداست، یکی دوده یکی آتش، هیچ ربطی هم به هم دیگه ندارن، ولی شما میدونی که اینها به هم دیگه ربط دارن. میگی دود علامت آتشه، این آیه به نشانه آتش. و اما یک آیه دیگه داریم و نشانه داریم که این دیگه ته نشانه است، این اصلا این خود اون آیه است که اصلا یه جلوه ای از خود این ذل آیه است، یعنی خود این شخص. همین تصاویر شما در آینه، تصاویر شما در آینه اصلا آیه بودنش و نشانه بودنش شبیه نشانه دود بر آتش نیست. کسی شما اینجوری آینه رو نگاه بکنه اصلا شما رو داره نگاه میکنه، در صورتی که شما رو نگاه نمیکنه، ولی داره همون تصویری که نگاه میکنه داره شما رو. این آیه است برای شما، این آیه است برای شما. به این میگن آیه. یا یه چیز دیگری، اصطلاح دیگری داره، حالا اینا رو میگم که بعدن آیاتش رو بکنم، به نام ظل، سایه. سایه تو فرهنگ قرآنی دیدید که حتی سایه ها سجده میکنن، دیدید این سایه ها سجدن لله و هم داخرون، با حالت تواضع سا اینجوری میگه، میگه دارن سجده میکنن سایه ها. این یه چیزیه که اون موقع دست آقایون این کارش رو افتاده، به این میگن وجود ذلی. تهش رابطه ما با خدا رابطه نیست که خدا ما را به وجود آورده است، ما را به ظهور آورده است. مثال مرآت و آینه و آثار تعبدی و سلوکی هم داره. شما چند بار من این مثال رو این برمورد تالا گفتم، شاید هم اینجا هم گفته باشه. شما با تصاویر ذهنی خودتون چه جور رابطه برقرار میکنید؟ اینجوریه که اگه دقت بکنید روی این مثال کار بکنید، این رو به لحاظ ذهنی امام میگن که روی این مثال کار جدی بکنید، چون که به اندازه معرفتتون میتونید سلوک بکنید، یعنی ایمان به اندازه معرفته. شما اگه واقعا خدا رو صرفا این موجود قوی میدونید، مثلا قوی تر از مثلا فرعون، اینجوری قوی تر از این که اصلا چی دیگه، اصلا اونی که باید باشه خیلی فاصله داره با این. شما ببینید تو ذهنتون وقتی سه نفر میارید تو ذهنتون، شما چید، شما جمع پذیر نیستید، یعنی اینجوری نیست که شد چهار نفر تو سرشماری شدیم چهار نفر، اون سه نفر با من شدیم چهار نفر. برای همین است که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، خدا سومی ستا نیست، خدا چهارمی ستاست. برای همین میگه ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابع، خدا چهاره، اصلا با اینا جمع نمیگه، خدا یه چیز دیگه است. اگر تونستی اینو بفهمی که مثل داستان اصحاب کهف، سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم، رابعهم کلبهم، با ما یکونم النجم ثلاثتون الا هو رابعهم، این دوتا هم فرق داره. یه موقع از چهاره، این چهارتاه الان، یعنی یک دو سه چهار، چهارمی شد که سگش. یه موقع چهار سه نه چهار چهار، خب چهار سه نه چهار، برای همین است که اصلا با من جمع نمیشه. اینا رو میخوای جمع کنی با هم دیگه مقایسه بکنی، مقایسه کن، میخوای مقایسه بکنی الان چند تاست؟ ده تاست؟ بیست تاست؟ یک دو سه چهار بیست، ولی با من دیگه جمع نمیشه، یا یک یا بیست، دیگه بیست و یک در نمیاد. خدا رو جمع بزنی با موجودات بخوای در بیاری، اون روایت رو خوندم، طرف خطیب بود اومد گفتش که من اطاع الله و رسوله، و جلو پیغمبر گفت من اطاع الله و رسوله فقط هدا، بعد گفت و من عصا هما فقط غوا. کسی که خدا و رسول رو اطاعت بکنه هدایت شده، کسی که این دوتا رو اینجوری کرد نگفت و من عصا الله و رسوله، گفت و من عصا هما، کسی که این دوتا رو اسیان بکنه فقط هوا. اومد از منبر پایین، حضرت گفتن تو منبر رفتیم، گفتن خیلی منبری گندی رفت. خیلی حرف بی خودی زدی. او چرا؟ گفتم اون اعصاب ما دیگه چه چیزی دیگه در آوردی؟ این مگه جمع میشه خدا و رسول مثلا بشه ضمیر تسلیم بخوره بهش؟ و من اعصاب ما نداره و من اعصاب الله و رسوله، اعصاب الله و رسوله جائز، اعصاب ما شرک کفر. حضرت بهش گفتن بئس الخطیب، انت خیلی خود بده و سخنانی بی خودی کردی تو. خب خدا یه چیز دیگه است کلن، خدا چیز دیگه است، یا یک یا هزار دیگه، هزار و یک دیگه نمیتونید بکنید. و تمام منطبه این بس، شما الان فرض بکنید این سه چهار نفری که آفریدید تو ذهنتون، شما این سه چهار نفر اینجوری نیست که شما توجه نکنید بهش، اون نور رو ندید بهش. خود میخوام به این ادبیات، اون نور رو بهش ندید، چرا قوه رو روش نندازید، هست فقط تاریکه. اینجوری نیست که شما بهش توجه نکنید، هستش فقط شما توجه نکردید بهش. من ممکنه یکی از شما رو از یادم بره توجه نکنم، یا مثلا این برقا خاموش شه چراغ قوه من زدم یه در نبینم، ولی اون هست برای خودش. ولی تصویر ذهنی شما اینجوری نیست. تصویر شما اگه چراغ قوه روش نندازید با ذهنتون، نور روش نندازید نیست، اصلا نیست. نه اینکه بعدا چهار سال دیگه بهش توجه بکنید ببینید ماشاءالله زامنش چقدر بزرگ شد الان، خب اینم توجهش نکردیم. بین ساخت یه سوزن و یه کوه برای شما هم هیچ تفاوتی نداره، یا اصلا قرار نیست بهش وجود بده دیگه، اصلا وجود نداره، ظهور خود شماست، مثل حدیث نفس خود شماست. این سه چهار نفر هم نمیتونن یه جوری با هم دیگه شور کنن پشت درهای بسته، شما نفهمید مثلا یه کاری بکنن با هم دیگه، توطئه بکنن علیه شما، اصلا این مقابل نداره. دقت میکنه؟ برای همین میگه وقت مکرون مکرون و عند الله مکرون و این کان مکرون. بابا این مکرش عند منه، عند یعنی در نزد من داره مکر میکنه، من اگه نخوام اون مکر بکنه که اصلا نمیتونه، من دارم بهش میگم چی کار بکنه، نه من میگم چی کار بکنه اون بره اون کارو بکنه. این فرهنگ در قرآن دارم تون تون هی معارف رو دارم با بیل میریزم الان. خب این فرهنگ در قرآن به نام اذن ازش میاد، اذن. خب اذن یعنی چی؟ یعنی یک انشاء الله درونی. اذن یعنی چی؟ یعنی خدا باید بخواد. اذ تخلق من الطین کهیئة الطیر بإذن فیکون طیرا بإذن و تبرئ الأکمه والأبرص بإذن به تخرج الموت به اذنی، همه چی به اذن. این اذن همین اذن، نه اینکه اذن تشریعه، یه اذن تکوینیه، یک اذن تکوینیه، بسیار این مسئله مهمه، یک انشاء الله درونیه. یعنی شما اگر این بحث رو متوجه بشید، خوبم به قول امیرالمومنین در نهج البلاغه غرغره کنین، روزی سه بار غرغره کنین، خب هی بیشین فیب و رابطه خودتو خدا تصحیح میکنه. یعنی خدا یک انشاء الله که فرهنگ دینی ما هست، گفتن اسمس ها تو روایت اسمس هاتون رو دیدید، دیدید از دو سال پیش انشاء اللهش ننمیشه، یه دونه انشاء الله بنویس، این تو روایت ها. که اگر سالیانی گذشت یادتون افتاد که انشاء الله نگفتید، انشاءالله شو بگید. طرف قهرمان امام صادق بود، قهرمان که میدونید، نه قهرمان اینا، نه قهرمان یعنی پیشکار فلان. حضرت گفتن فلان نامه رو تنظیم بکن، فلان نامه رو که تنظیم کرد اون حضرت گفتن چی نامه بی خودی نوشتی، اون چرا انشاءالله نداره این توش. بعد گفتن که این نامه رو بردار هر جا میخوره یه ابرو بکن انشاءالله بنویش توش، هر جاش میخوره. ببینید دقت امام، چون من باید بفهمم من کار این نیست، مثلا یکی دیگه داره کار میکنه، او اراده اونه داره جریان پیدا میکنه. حالا نرید تو بحث جبر و اختیار، اون جبر سیاه این بحثه. خب شما این آیه رو بخونم و عرضم تمام دیگه، این مقدار هم دیر اومدیم. این آیه گفتید کجا قرآن؟ ولا تقولن شیء انی فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. بله سوره کهف. کجا کهف؟ اینش جالبه، وسط داستان اصحاب کهف. معلوم یه چیزی هست، این کسی که بخونه آخوی وسط داستان، داستان تعریف میکنه، بگه ولا تقولن نه پیغمبر نگو من فردا فلان کار میکنم الا ان شاء الله. واذکر ربک اذا نسیت و قل، اگر هر موقع یاد رفت باز دوباره بگو ان شاء الله یتوب. واذکر ربک اذا نسیت و قل عسى یهدین ربی لاقرب من هذا رشدا. داستان چیه؟ یه سری سه تا سوال مجربه داشتم اینا کلا از پیغمبر، می‌خواستم اینا پیغمبر یا نه. این سه تا این بود: یک، روح چیه؟ یه اصلا نکن روح تو سوره اسراس. یکی این اصحاب کهف داستانشو بگو، یکی داستان ذوالقرنین رو بگو. گفته بودن به اینا برو از پیغمبر بپرس، اگه ادعای پیغمبر کنی این سه تا رو باید جواب بده. به قول امام، یعنی یه نفر ادعای امام زمانی بکنه، من ربط حادث و قدیم اول من ازش سوال میکنم، اینو بلده برای قبول میکنم. خب خودن این سه تا سوال رو دقیقت بپرس. از پیغمبر پرسیدن، پیغمبر بودن فردا میگم. 15 روز وقت قد شد و پیغمبر باب این چه پیغمبریه؟ گفت من فردا میگم، چون نگفت به اینا. روز 15 وحی آمد که پیغمبر نگو فردا میگم، او انشالله فردا میگم. و یه انشالله داریم برای سرکار گذاشتن زن و بچه است، معمولا مرد استفاده میکنن. خب که این میگن انشالله، میخوام بپیچونن از یه لفظ اینجوری دارم برای پیچوندن. یه میگه اصلا طرف میگه، مثلا بچه میگه نه دیگه بابا انشالله دیگه نه دیگه. یعنی معلومه یه سوء استفاده بدی از این انشالله ما کردیم. ولی اینی که پیغمبر چرا میگه فردا میگم، یه انشاءاللهی که اون تصویر تو ذهن میگه میتونه بگه من فردا چیکار میکنم. اصلا مگه شأنش هست بگه من چیکار میکنم؟ باید من بگم چیکار میکنم. لذا اون در مقابل شما ذات نداره. خوب دقت کنید، اینا بعدن این کلید واژه ها رو باش کار دارن. او در مقابل با هم دیگه ذات دارن، در مقابل با شما ذات نداره. اون جلوه خودتونه، اون خودتونید به عبارتی. او ذات نداره، برای همین است که علامه طباطبایی دقت جدی میکنن سر همین بحث، که وقتی که خدا از موسی پرسید که موسی این چیه تو دستت، موسی گفتش که قال هی عصای اتوکل علیها و اهش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى. برای همین خدا گفت القها یا موسی. علامه طباطبایی میگه این اشتباه موساست که میگه که میگه دما تلکه به یمینه که یا موسی، میگه قال یا عصای، باید بگه هرچی شما میگه. من که سوال نکردم. بله اگه من سوال میکردم تو میگه قال یا عصای، اگه بشری سوال، خدا که سوال میکنه که نباید بگی قال یا عصای، که باید بگه هرچی تو میگه. تو میخوای چی باشه؟ تو عصا اجداز اجداز. ببینید او که ذات نداره که من بگم این ذاتش چیه الان. بله اینا در قبال هم دیگه میتونن این حرفا رو بزنن، در قبال خدا ما نمیتونیم بگیم. یعنی میزه، اگه خدا سوال کنه این چیه، شون نمیشه. نظر شما چی در این زمین، این چی میخواید باشه الان؟ این همه اونه دقیقا. خب اینه که بحثو خیلی ادق میکنه و دقیق ترین حالتش اینه. یه موقع نه خدا میگی اینو به وجود آورده، اینم هست، خدا هم هست، اینم هست. خدا وجود قوی، اینم وجود ضعیف. مثلا خب اگه وجود داره، خب ذات داره باش. یه موقع هست بحث اینه که اساسا این ذات نداره، اصلا خدا به وجود نیورده، خب بلکه فقط ظهور داده بهش. همین این معنی که توقع ندارم به همین مفتی ها بفهمید، فقط با یه سری مثال میشه نزدیک کرد. و خاصیت مثال اصلا همینه که دارد که این مثال ها رو میزنیم، ولقد ضربنا للناس من کل مثلا و ما یعقلها الا العالمون. باید عالم سر این سوره عنکبوته باید سرشو بگیره این مثال بکشه بره بالا. خب یعنی و کیم تازه این کار رو میتونه بکنه؟ عالم میتونه این کار بکنه و ما یعقلها نمیتونه رو مثال تعقل بکنه مگه عالم باشه. عالم باشه اینو متوجه بشه، متوجه بشه مثال یه تنابی از اون طرف افتاده پایین بالا، بگیره این مثال بکشه خوشو بالا، بعد از توش یه عالمه چیز در میاد. ای کسی همینو بفهمه که الله نور السماوات والارض، نه الله موجد السماوات والارض، نه الله خالق السماوات والارض، که اینم داریم ما البته که خود این معنای خلق این معنای لد، ولی میخواد خدا با عنوان نور کار در بیاره. نور همون چیزیست که باید بتابونی تا شی پیدا بشه. حالا یه موقع چراغ قوه است، چراغ قوه رو میتابونی بر اون نور، اون هستش و داره فقط تو میبینیش. یه موقع از نه، اساسا به واسطه همین چراغ قوه او ایجاد میشه و به عبارتی ظهور پیدا میکنه. حالا دیگه همین این بحث الان یه خود ایرور دادید اشکال نداره، بذارید این بحث بره جلوی خورده هم ابعادش در بیاد. چرا هی کمشکاتم فیها مصطفی و مصطفی زدید داره چی میگه؟ مثلا موضوع چیه الان؟ گیر داستان چیه؟ چرا اینجوری میگه؟ خب این موضوع یه مقداری پالایش بشه در بیاد اینها، بعد میبینید که این همون چیزیه که تو جامعه کبیره همینو گفتن که در حقیقت خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرش محدقین ثم من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع. شماها انواری بودید که اینها رو آورده تو بیوت گذاشته. بیت چیه؟ اینا چیه؟ همش باید یه پکیجی باید معرفی بکنیم که این نورایی که تو عرش دارن فیلم میکنن، چرا اصلا اینا این نورا رو چرا میگن نور پیغمبره؟ چه از این داستان این نور چیه که اینا میاد پایین تو تاخچه هایی قرار میگیره، بعد چرا حالا یه چیزایی میشه بعد میشه نورون الان نور؟ بعضی فکر مثلا این نورون ها همونی که مثلا خدا خواسته ایول بزن بخوره نورون الان نور، مثلا دیگه زنیم ترکوندیم مثلا اینجوریه. خب نه، اون نورون الان نور، این نورهایی که بر هم دیگه علو پیدا میکنن معنیش چیه؟ بزاره اینا رو یه خورده با یه ادبیات نور تا حدی که میشه، واقعا تا همینجاش هم تا یه حدی میشه اصلا بحث نور و ظلمت و این بحث ها رو مطرح کرد و رابطه های وجودی. بحث های توحیدی همیشه بحث های قرره، همین علامه طباطبایی میگن این بحث ها جزو بحث های قرره، بحث های خیلی خاص قرآنه. هر جا بحث بشه توحید، چون که توحید همون نرخ شاد بسه قرآنه. یعنی اگه شما تونستی توحید رو بفهمی، امام هم میتونه بفهمی کیه. تمام مفاهیم اخلاقی رو میتونی بفهمی. اگه توحید رو نفهمی توکل هم نمیتونی بفهمی. اگه توحید رو نفهمی توکل یه فانتزی اخلاقی بیشتر نیست. برای همین قرآن میگه لا اله لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. یعنی اینجوری نیست که فانتزی داره برای تو درست میکنه، میگه چون توحید داریم تو توکل کن. تو سیاست تأثیر میذاره، تو علوم تأثیر میذاره، تو روابط اجتماعی تأثیر، تو انفاق تأثیر میذاره و هزار تا بعد. اینا جزء بحثای قرره. اگه حل بشه در ذهن آدم، اکتیب آدم هم ان شاء الله روشن میشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.